بسم الله الرحمن الرحيم. دلیل سوم برای جواز نظر به وجه و کفین اجنبیه عبارت بود از خبر جابر که دلالت نسبتاً واضحی داشت بر این که نظر به وجه اجنبیه جایز است و با عدم قول به فصل از وجه تعدی می شد به کفین یا با اولویت تعدی می شه از دلالت روایت بر جواز نظر به وجه در قصه‌ای که جابر نقل کرده بود به کفین، اما به عدم القول بالفصل و اما للاولویه و فحوا. اما این دلالت محل مناقشه قرار گرفته بود به 6-7 مناقشه که مناقشه سندی اول بود و بعد هم مناقشات دلالی بود که به ترتیب ملاحظه فرمودید. آخرین مناقشه‌ای که در دلالت روایت بیان شده بود این بود که ممکن است کسی بگوید این نگاهی که جابر به صورت حضرت داشت با اون تفاصیل و خصوصیاتی که در روایت آمده، این مربوط به قبل از نزول آیات حجاب هست و با نزول آیات حجاب در حقیقت این حکم جدید آمد و اون جوازی که قبل بود برداشته شد و با حکم جدید اون حال قبل دیگه میره کنار. پاسخی که داده شده بود این بود که اصل عدم نسخه و مادامی که راه جمعی بین دو دلیل وجود داشته باشد باید جمع کرد، این از یک طرف، و از طرف دیگر تقدم و اینجا نسبت بین اون چه که در روایت جابره و آیات حجاب نسبت عام و خاصه، مطلق و مقید یا عام و خاصه، و از سوی دیگر تقدم خاص و مخصص و مقید هم بر عام در اصول گفته شده که مانعی نداره و اشکالی نیست. بنابراین حتی اگر حکم حجاب بعد وارد شده باشه و نازل شده باشه و تشریع شده باشد، این روایت و دلالت اون سر جاش محفوظه و میشه مقید و مخصص اطلاقات حجاب و آیات حجاب که در عمدتاً در سوره نور و حجرات اومده. نکته ای که در اینجا مناسبه که بهش توجه بشه این است که در خود روایت یک قرائنی وجود داره که تا حدی نشون میده که این قصه بعد از نزول آیات حجاب و تشریع حجابه. دلیل اون همینه که قرائنی نیست. با اون این است که عرض شود که حضرت فرمود ادخل و انا و من معی، قالت لیس علی قناعون، میگه من پوشش ندارم، مقنعه و قناع و پوشش ندارم. و بعد حضرت میفرماد خودی فضل ملحفتی که فقنعی بهی رأسک، سرت رو بپوشون. نمیگیم این دلیله، اما بی اشعار نیست به اینکه قصه حجاب تشریع شده بود، لازم بود که موی سر را بپوشانند و به همین دلیله که حضرت زهرا میفرمان که من عرض میکنن که من قناع ندارم، بعدم حضرت فرمود که خودی فضل ملحفته که فقن ای بهی رأسر. این بی اشعار نیست به این که قصه حجاب تشریع شده بوده، نمیگیم دلالت، برای این که ممکن است قبل از تشریع هم تقیدی داشتند، رعایت میکردند، این امکان داره. ولی این تعبیری که لیس علی قناع، و بعد حضرت میفرماد که خودی فضل ملحفته که نه پوشش حالا بدن و چیانها، قنعی به این رأسک که سرت پیدا نباشه، این شاید ظهور در این داشته باشه که حکم حجاب تشریع شده بوده. این از این جهت بعید نیست که بگیم بعد از حکم حجاب بوده. حکم حجاب هم ظاهراً جوری که گفته میشه در حد مطالعات دم و دستی، این آیات سوره نور و حجاب از سال 4 و 5 و اینهای هجری نازل شده و از این جهت چون در اواسط هجرت هست، خیلی نمیشه از اون چیزی به دست آورد که این قبل بوده یا بعد بوده. اگر مثلا زودتر بود ممکن بود که بگیم بیشتر به ذهن میاد که این قصه بعد بوده، یا اگر دیرتر بود مثلا جور دیگری میشد گفت، ولی چون در وسط دوره مدینه هست تشریع حجاب، از جهت خیلی با اون قرائن نمیشه این قصه را تعیین کرد که قبل بوده یا بعد بوده. اما از این تعابیر می شود استشعار کرد که اینها بعد از نزول آیه حجاب بوده. اون وقت اگر بعد از نزول باشه دیگه تقییدش خیلی واضح تر میشه، خیلی واضح تر میشه. چون علی رغم این که تقیید خاص یا مقید نسبت به عام حتی قبل از ورود عام جایزه و اصلا اونه نه نسخ، در این حال اینجا باز هم یک شبهه‌ای ممکنه به ذهن بیاد که نه، این رفتار بر اساس اون جواز مطلق بوده و بعدم این جواز برداشته شده. یک شبهه‌ای همچنان در ذهن باقی میمونه، شبهه نسخ. شاید بشه بگید که اینقدر اینجا عقلایی نیست که مقید بر عام و بر مطلق مقدم باشه. از این جهت اینجور شبهه‌ای باز باقی شد بماند. خب بنابراین ما امروز در تکمیل اون آخرین اشکال و مناقشه دو تا نکته رو عرض کردیم. یکی این که شاهدی در روایت هست که اشعار داره به این که این آیه، این قصه بعد از نزول آیات حجابه، و این موجب میشه که یک شبهه‌ای که نمیشود قاطعانه اون رو نفی کرد در صورتی که قبل باشه دفع بشه. اون شبهه هم این نکته است که گرچه تقدم مقید و مخصص درسته، اما در این نوع موارد ممکنه خیلی عقلایی نباشه، یعنی نسخ را هم عقلا بپسندند. این ششمین اشکال و مناقشه‌ای که بود که به دلالت روایت وارد شده بود، و مناقشه هفتمی هم که گاهی در ذیل مناقشات قبلی مورد توجه قرار گرفته ولی می شود جدا همون رو بیان کرد، اینه که کسی بگوید که این فعل فاطمه زهرا سلام الله علیها در اینجا، این معارض با اون چند روایت و داستانی است که در باب همین حجاب آمده، و از جمله این که حضرت فرمود خیر للنساء لا یرین الرجال ولا یراهن رجلون، یا یراهن رجال، همچین تعبیری که قبلا داشتیم، الا یرین الرجال ولا یراهن رجلون. این معارضه داره و اینها. این هم جوابش اینه که خب حالا این معارضه ابتداعا وجود داره، ولی در خود اون روایات بحث‌های مفصلی بود و به اون وضوحی که بگیم یک حکم تحریمی اونجوری افاده میکنه نبود اون روایات. و حتی ممکنه که اگر اونها رو هم بپذیریم غیر از اون جوابهای سابقی که دادیم، ممکنه کسی بگوید اینجا یک شکل مقیدم هست، در جایی که زنی و بانویی است که ارتباط دیگران با او از هر شایبه‌ای منزهه، نه مانعی نداره، اینا امکان جمع هم داره با اونها. علاوه بر این که اون روایات خودش محل بحث بود به وجوه مفصلی که قبلا ملاحظه کردی. اینم یک مسئله. یک نکته دیگر هم در ادامه اون بحث های سابق اینجا عرض بکنیم و اونیه که تفکیک در دلالت و فقرات را هم گفتیم امکان داره، یعنی بگیم که این قطعه از روایت اون قطعه آخرش را ما نمیفهمیم یا حتی اشکال درش میبینیم، این مانعی نداره که بقیهش را بپذیریم. این تفکیک در دلالت هم امر رایجی است در فقرات یک روایت و دلالت اونها، الا اینکه کسی اینطور بگه، بگه که در یک روایت اگر 3-4 جهت جمع شد از اموری که قابل دفاع و توجیه نیست، این موجب میشه که اصل و کلیت روایت محل تردید قرار بگیره. این یک سخن دیگری است، یعنی کسی بگوید اینجا این مناقشه های 3-4 گانه ای که اینجا بود در کنار هم که قرار بگیره دلالت رو متزلزل میکنه و دیگه امکان تفکیک نیست. این هم شبهه است که ممکنه کسی اینجا ارائه بکنه، یعنی بگه این در واقع سامننه، یعنی به عنوان نکته 8 کسی بگه آجان ما اون نکته و مناقشه 2, 3, 4, 5, 6 اینا هر کدام رو یه جوابی میدیم، ولی در حالت تجزیه‌ای و جدا جدا. اما اگر اینا رو کنار هم بچینیم، نه دیگه کلیت روایت مورد تردید قرار میگیره و نمیشود به اون دیگه اعتماد کرد. اینم نکته آخرین نکته ایست که اینجا ممکنه کسی مطرح بکنه که جمع بین اونهاست و اینکه این مجموعه اشکالات یا شبه هایی که در دلالت وجود داره ما را در کلیت روایت مردد میکنه و دیگه امکان تفکیک هم نیست که اینجاش را قبول داریم اونجا را قبول نداریم. اینم از مناقشه دیگری که ممکنه اینجا در جمع اون قبلی ها کسی بگه که منو میرسونه به این تردید و عدم اعتماد. این هم پاسخش روشنه، این کبرای کلی درسته، یعنی ممکنه در یک نقل تاریخی در یک روایت که چند مضمون را در بر داره چند شبهه بیاد کلیت اون را مخدوش بکنه و نگذاره که ما تفکیک بکنیم اینا را، اما در اینجا در این حد نیست، در اینجا در این حد نیست. هیچ کدام از اینها یه شبهه‌های بسیار قوی اون هم ثابت شده نبود، ضمن این که حالا اگرم باشه یکی دو تاش خود مهم بود، بقیهش اینجور اهمیتی نداشت، از این جهت اینم چی نیست. بنابراین در جمع‌بندی روایت سوم و خبر جابر اونچه که از مناقشات بود ملاحظه فرمودید و مهمترین اونها همون این مشکل سندی بود، بقیه قابل پاسخ بود. اونم اگر کسی مبانی مثل کافی اونها را بپذیرد و در مبانیش اونطور باشه میتونه بپذیره، ولی در هر صورت مناقشه سندی در این باقیه. اما به عنوان دلالت چون اشکالاتش رفع شد، سندش هم یک شبهه اونجوری داشت، میتواند در کنار ادله دیگه کمک بکنه. به تنهایی نه، تمام نبود، ولی در کنار ادله دیگه ظرفیت کمک داره این روایت. خب میریم دلیل چهارم. چهارمین دلیل برای قول به جواز نظر به وجه و کفین اجنبیه، روایت و مرسله مروک ابن عبیده. اگر ضبطش رو درست بگم اینجوری به ذهنمه که مروک ظاهرن. این روایت در دو کتاب از کتب متقدمین آمده، یکی در کافی شریفه، یکی هم در خصال مرحوم صدوقه، با دو سندی که در این دو آمده. در کافی سند اینطوره که محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن مروک ابن عبید، اگر درست بگیم، عن بعض اصحابنا، ضبطش رو شما مروکه، عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام. متن روایت اینه که امام صادق فرمودن قلت له ما یحل للرجل ان یرا من المرأه اذا لم یکن محرمن، قال الوجه والکفان والقدمان. الوجه والکفان والقدمان، بله. این سند مرحوم کلینی است که بله در این جامع الاحادیث هم که سند را دیدم اینجا ضبطش هم زده، بله ها، تو اصلا مروک ابن عبید آورده، بله. این روایتی است که ملاحظه می‌فرمایید. از نظر سند این روایت دو سند داره، یکی در کافی، یکی در خصال. در کافی همینطور که محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی العطار نقل میکنه که خب معتبرن، عن احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی است که معتبره، و مروک ابن عبید هم که توثیق شده. این کل سند درسته. یک سند دیگری هم در خصال هست که اونم اینجا اینطوره، محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید که کاملا موثقه، محمد ابن حسن صفاره که باز توثیق شده، احمد ابن محمده که هم احمد ابن عیساست، عن مروک ابن عبید عن بعض اصحابنا. اینم سندی است که در خصال مرحوم صدوق آمده. سند عرض شود که مرحوم کلینی و مرحوم صدوق تفاوتهایی با هم دارن، ولی هر دو به مروک ابن عبید میرسن و همشون در هر دو سند معتبرن، الا همون جنبه ارسالی است که در اینجا وجود داره. در وسائل هم این روایت نقش شده از کافی و خصال، باب 109 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث دوم. وسائل شیعه باب 109 از مقدمات نکاح حدیث دوم. خب این روایت از ادله است که از قدیم مورد استدلال بوده به خاطر دلالت واضح و صراحتی که در حکم داره. سوال این است که ما یحل للرجل ان یرا من المرأه اذا لم یکن محرمن، چی برای او حلاله که بهش نگاه بکنه اگر محرم نباشه اون زن، یا اذا لم یکن مرد نسبت به اون زن محرم نباشه. حضرت فرمود که اونی که جایزه وجه و کفان و قدمانه. این وجه دلالت واضحی داره، اما مناقشاتی که در این دلالت شده به این ترتیبه، چند مناقشه اینجا وجود داره. مناقشه اول اون اشکال ارسال چه در سند کافی چه در سند خصال، در هر دو آقای مروق ان بعض اصحابنا نقل میکنه و این موجب میشه که ارسال داشته باشه. این اشکال سندی است که خب نمیشه کارش کرد الا اینکه کسی باز بگه هرچه در کافی آمده من مورد اعتمادم هست و به اون اعتماد میکنم، که اینم به این کلیت و وضوح نیست. و حتی این نکته رو دقت کنید، حتی اگر کسی بگوید من هر آنچه در کافی آمده مورد قبولم هست، این را نمیتواند به مرسلات سرایت بده. چرا؟ برای اینکه کسی که بگه هرچه در کافی هست من قبول دارم، این دو موردش رو میتونه بپذیره و شمول پیدا بکنه. یکی اونجایی که سند درسته، خب بحثی نداره. یکی هم اونجایی که نام روات آمده و بین اونها کسانی هن که لم یرد فیهم توثیق ولا تضعیف، اون وقت میگه که نه، همین ورود در کافی کافیست. اما همین آقایان اگر با روایتی در کافی مواجه بشوند که در سندش افرادی قرار گرفتن که تضعیف شدند، اون رو علال قاعده نمیپذیره. یعنی بیش از این دیگه برد نداره اون جمله مرحوم کلینی در مقدمه برای توثیق، که حتی اون روایتی که راوی اون ضعیفه بگه من اونم رو قبول میکنم. این یک تقریر از اون بحثه. اگر کسی با این نگاه روایات کافی رو بپذیره، اون وقت این مرسلات رو نمیتونه بپذیره. چرا؟ برای اینکه شاید اگر نام این شخصی که ذکر نشده می آمد در فهرست افراد تضعیف شده بود، و این شاید دیگه راه برای دفعش نیست و اشکال باقی میمونه. مگر اینکه کسی در توثیق کافی کار به رجال و سند و اینها اصلا نداشته باشه، بگه این مزامین مورد اعتماد ایشون بوده با قطع نظر از سند و مزامین یک وجه مثلا معتبری داشته، اینم را اگر کسی بگه خب درست نیست، برای اینکه اعتماد ایشون به این مزامین اگر از باب تواتر یا استفاضه مفید اطمینان بوده اهلا و سهلا، اما غیر از اون هرچه بوده خب رو مبانیش بوده، رو یک وجوه استدلالی ایشون بوده و شاید اگر اون مبانی رو ما دقیق بدانیم نپذیریم. بنابراین عرض ما به عبارت دیگر این است که اعتماد کسانی که نسبت به کافی به طور خاص تأکید دارند، این میتواند علا وجهین باشه. یکی این که اعتماد اونها بر اساس اینه که دارن توثیق میکنن روات را، وقتی که روایتی را و سندی را ذکر میکنه در واقع میگه من این روات را دارم توثیق میکنم. خب این یک نوع تحلیل. تحلیل دوم و نظر دوم اینه که بگه که نه، من اصلا کار به روات ندارم، این مزامین برای ما ثابت شده است. عرض ما اینه که اگر اون اولی باشه مانعی نداره، یعنی داره توثیق میکنه این رجال را و روات را، و اونایی هم که لم یرد فیهم توثیقون ولا تضعیف میشن با شهادت ایشون میشه ثقه. اما در اون جایی که معارض داره دیگه طبعا تعارض پیدا میکنه و شامل مرسلات اون وقت نمیتونه بشه، چون اگه نیست که ببینیم معارض داره یا نداره، مجهول باقی میمونه. وجه دومم در توصیق اینه که بگه مضامین رو من تأیید میکنم، اینم محل خدشه است، برای اینکه مضامین رو ما چه میدونیم به چه دلیلیشون داره تأیید میکنه. بله، اگر به دلیل یک تواتر یا استفاضه مفید للاطمینان نوعاً باشه ایبی نداره، اما اینم بعیده که در همه روایات اینطور باشه. ولی حالا اصل این نظریه چه با تفسیر اول چه با تفسیر دوم محل تردید جدا، و به ویژه این تفسیر دوم محل تردیده و اون تفسیر اول هم که مقبول تره اینجا نمیشه مورد اعتماد قرار داد و مرسلات را نمیتونه معتبر بکنه. شما خب اون وقت شما میگید چی؟ چه تفسیری درسته؟ نه چرا؟ اگر همین رو بپذیریم شاید ده ها راوی از رواتی که مجهولند با همین شهادت بشن ثقه. بله، فقط در مورد اینها اثر داره. طبعا در مورد کسانی که جای دیگر تضعیف شدند اصلی نداره، مثل اینکه شیخ میگه این ثقتون، نجاشی میگه ضعیفون، بیش از اون بعید بردی داشته باشه. اما تفسیر دوم اینه که نه، بگه کسی این مضامین همه مورد وثوق من هست و مثلا نوعی استفاضه یا تواتر و امثال اینا داره، که اینم بعیده دیگه.
مبنا رو قبول نداریم، قبول، اما ظاهرا نگاه اول نباشه، چون رجال کلینی رو به عنوان مثل رجال کامل زیارت اینا مطرح نمی‌کنن که میگن توصیف میشه.
بله، حالا من ظاهرش، حالا متن رو من الان یادم نیست که مقدمه کافی چیه، حالا کار بالفعل نهایی که راجبمون انجام ندادیم. بله، چون می‌فرمایید که اگرم باشه این تفسیر دومه، منتها تفسیر دوم باشه دیگه اون وقت خب خیلی متزلزلتر میشه دیگه. حالا اون تفسیر، بله، حالا هر کدامش وجوهی داره دیگه، با در جای خودش بحث کرد دیگه. این مناقشه اوله که به نظر میاد وارد باشه، مثل اون مشکل سندی که در روایت قبلی بود در این روایت قابل حل نیست. اما اشکال دوم و مناقشه دومی که در دلالت روایت هست این است که مثل اصلاح و رقاب تأکید دارن بر این که این یرای در اینجا یرای عمدی اختیاری نیست. ما یحل الرجل ان یرا من المرأه، ان یرا وقتی با بحث ما ارتباط برقرار میکنه که یرا یعنی رویت اختیاریه مستمره، و ایشون با رفت و برگشت های زیاد و شواهد فراوان میگه اصلا این افعالی که چیزی را به فاعلی نسبت میده اینا ظهور در رویت یا فعل اختیاری نداره. وقتی میگه اکل، ضرب، شرب، نمیدونم چی هرچی از این افعال که نسبتی میده فعلی را و مبدعی را به فاعل، اصلا فعل ظهور در امر اختیاری نداره و میتواند بر امر اتفاقی هم منطبق شود. و نه، ایشون میگه که حالا ما اشکال، این جواب ایشون چند تاست که یکیش اینه که خب حالا مشترکم باشه که خب اطلاق داره دیگه، حالا میگیم. بله، ایشون میگه نه، میگه ما با مجموعه مشترک، علی القاعده میگه مشترکه، نمیتونه بگه اختصاص داره، میگه این ظهور مناقشه دوم که در استعار رقابه اینه که ظهور افعال در نسبت دادن مبادی به فاعل در فعل اختیاری نیست، بلکه عام است، میتونه اختیاری باشه میتونه غیر اختیاری باشه. و در اینجا با توجه به اون شواهد و قرائن وسیع و گسترده‌ای که ایشون آورده برای اینکه نگاه به وجه و کفین جایز نیست، میگه این انیرا در اینجا با اون قرائن شواهد باید حمل بشه بر رؤیت و نظر اتفاقی و غیر عمدی که اتفاقا نگاهش افتاد. میگه این نگاه اتفاقی یا نظره اولا نظره ایست که اشکالی نداره، اما نظره عمدی و نظره ثانیه نه. حالا یک نوسانی هم در کلام ایشون از حیث این دو تعبیر هم هست که مقصود نظره غیر اختیاری است یا نظره اولاست که به نحوی اختیاریه، میتونه سکاری بکنه که نظره اولا محقق نشه. ایشون در واقع با این بیانی که ما عرض میکنیم میگن یا این اصلا نظره غیر عمدی و غیر اختیاری است یا همون نظره اولاست و با قرائن و شواهدی که در حرمت نظر و عدم جواز نظر ما گفتیم این رو باید حمل بکنیم بر نظره اولا و نظره اتفاقیه و غیر عمدیه. و خیلی داده سخن داده ایشون در این بحث، چند صفحه بحث کرده دیگه، ملاحظه می‌فرمایید. پاسخ این هم به این بیان می‌شود داد که اولا ظهور اولیه این افعال در اختیاریه، واقعا انکار این انکار یه چیز نسبتا بدیهی است. وقتی که میگه او رفت آمد خورد آشامید زد چنین چنان، هر چه ما نسبت بدیم در این افعال مبدعی را به فاعلی، ظاهر این افعال اینه که این فعل ان اختیارن صادر شده، نه ان اتفاقن و غیر عمدی و خطایی. ظاهرش اینه که اون فعل از او صادر شده. و اگر شما این احتمال رو بخواید بیارید، اصلا این وقتی که یک کتاب میخونید راجع به کسی داره صحبت میکنه، تو همش یک احتمال این که غیر عمدی باشه بیاد، اصلا به هم میریزه. روال طبیعی وقتی که داره درباره کسی صحبت میکنه، گزارشی از کارهای کسی میده، ظاهر اولیاش اینه که همه اینا امور اختیاری بوده که داره صادر میشه، الا جایی که قرینه باشه که غیر اختیاری. این اولا. و فقها ها و اینها بر اساس همین مشی میکنن. و خود ایشون اگه بره تو فقه، این همه جایی که افعال در روایات آمده و مبادی را به فاعل نسبت داده، حتما اینا را حمله بر افعال اختیاری میکنه. این اولا. ثانیا این که حد اکثر اون چیزی که ایشان میتواند بگوید اینه که اینها ظهور در اختیاری ندارند، اما اینکه ظهور در غیر اختیاری دارند، این که بعیده. حد اکثر چیزی که میشود قبول کرد اینه که اینها ظهور در جامع دارند، ظهور در صدور مبدأ از فاعل دارند، اما از اینکه اختیاری باشه یا غیر اختیاری، یا نظره عمدیه یا غیر عمدیه باشه، حد اکثر اینه دیگه. اونی که میشه تا حدی پذیرفت این استعمال این در جامعه، و اگر جامعه هم باشه مشکلی نداره، برای اینکه شامل اون وجه اختیاری و رؤیت و نظر اتفاقی هم میشود و همین برای ما کافیه. که روایت بگه ما لا یحل الرجل ان یرا من المرء اذا لم یکن محرما، میفرماد الوجه و الکفان، ان یرا، حالا یرا به شکل اتفاقی غیر عمدی یا یرا به شکل عمدی، همین که شمول نسبت به عمد داره برای ما کافیه. و اما اینکه کسی بگه که نه فقط مقصود غیر عمدیه، این غیر اختیاری است و غیر عمدیه، این امر خیلی بعیدیه دیگه. اینم دو نظر، دو نکته‌ای که اینجا وجود داره که مناقشه سومی که در روایت گفته شده اینه که در روایت داره الوجه و الکفان و القدمان، و این حرف تازه‌ایه، افزودن قدمین به وجه و کفین این در اقوال نیست و حالا شاید خلاف اجماع باشه، لااقل اکثر این رو نگفتن و این موجب میشه که نشود به این روایت اعتماد کرد. اینم جوابش دو چیزه، یکی این که خود این که نفی قدمین اجماعی باشه این محل بحثه و قائل هم فی الجمله داشته استثناء قدمین، چون نیست که مطلقاً قائلی نداشته باشه، بله اکثریت همون وجه و کفین میگن. بنابراین یک اجماع معتبری بر عدم استثناء کفین منعقد باشه محل تردیده هادا اولا، و ثانیا تفکیک در فقرات دلالت هم جایزه. اگر روایت میگه وجه و کفان و قدمان ولی به یه دلیلی قدمان مورد قبول قرار نگرفت، اجماعی بر خلافش بود، این دلیل نمیشه که کل روایت رو بذاریم کنار، همون قدمان رو میذاریم کنار، بقیه سر جاش محفوظه. بله
قدمان رو نمیشه قرینه گرفت برای این که نگاه نگاه غیر عمدیه که حرمت داشته. حالا سوال میکنن یکی کسی غیر عمدی نگاه
کنه؟ نه نه، این جور قرینیتی واقعا نداره. نه وجهی برای اینجور قرینیتی نداره، به ذهن میاد ممکنه ولی ظاهر عبارت این نیست، به خصوص که ما یحل للرجل اذا لم یکن محرما. حالا ما اون تو نکته اونم رو نگفتیم، اصلا خود این که میگه اذا لم یکن محرما یعنی توجه داره به اون مرزی که بین محرم و غیر محرمه، و اینا همه میاد در امور اختیاری نه امور غیر اختیاری، خود اون سوال هم این رو تقویت میکنه.
یه سفره
اضافه میشه، هر سه مورد تفکیم کنیم، چند تا
جمله باشه، چند
تا
فراز باشه، میشه
تفکیم
کنیم، ولی انصافا اینجا یه بسته
هست. نه عطف شده معناش نیست که یک بسته باشه، و از این قبیل ما فراوان داریم به شکل عطف هم آمده ولی در این حال یکیشو میپذیرن یکیشو نمیپذیرن. حالا مهم اینه که خود قدمان رو باید بحث کرد، اجماعی وجود نداره که اجماع معتبری. این سه مناقشه ایست که در روایته که باز مثل روایت قبلی فقط اون مناقشه سندی داره و لازم دلالت مشکلی نداره. صلی الله علیه و آله.